گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدا، سلام. به گفتاورد امروز خوش آمدید. خب، من دکتر فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصاد، با افتخار در رادیو تهران با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستم. دو سه برنامه هست که شروع شده، این برنامه سومه که در خدمتتون هستیم و فعلا داریم تمرین میکنیم، انشالله که به اون نقطه مطلوب برسیم تا برنامه مورد نظر شما که به دلتون بچسبه تقدیم بشه. یک موضوع اساسی ما در اقتصاد داریم به اسم امنیت غذایی. وقتی میگیم امنیت غذایی، یعنی حالا از تعریف علمیش بگذریم، یعنی مواد غذایی، کالری مورد نیاز، سالم، به موقع و با قیمت قابل خرید در اختیار مردم باشه. کجا تولید میشه؟ در واقع مزرعه، در حیطه کشاورزی، در بخش کشاورزی و یه بخش اساسی، در واقع یک زیر بخش اساسی از همین بخش کشاورزی، بحث اراضی کشاورزی هستش. اوضاع اراضی کشاورزی کشورمون چطوره؟ این اراضی خورد داره میشه، تغییر کاربری میده، حفظش کردیم، از بین داره میره، چی کار داریم باش میکنیم؟ کشاورزان ما که عمدتا کشاورزان معیشتی هستند و کشت تجاری ندارند، در این اراضی کوچک شده به هزار و یک دلیل چه میکنند؟ آیا اصلا براشون به صرفه است کشاورزی در این محیط، در این اراضی کوچک؟ اصلا به صرفه است ما براشون از مکانیزاسیون صحبت بکنیم و بتونن تجهیزات مکانیکی رو بیارن در روی زمین؟ یه خورده بالاتر نگاه بکنیم. اساسا در همه این سالا که از توسعه صحبت کردیم، به معنای واقعی دنبال توسعه روستایی بودیم تا روستا محل ماندگاری جمعیت باشه و لذت ببره از ماندن در روستا جوان روستایی. امروز میخوایم به این بحث بپردازیم. دو مهمان داریم، آقای بابایی، کارشناس حوزه کشاورزی و توسعه روستایی، و آقای گودرزی رو هم داریم. ایشون معاون سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی هستند. یه رفت و برگشت بریم استودیو. یه قطعه هم تهیه کننده خوشتوقمون میدونم آماده کرده، احتمالاً درد دلهای یه کشاورزی بهره بردار باید باشه، درسته؟ بله، اینو بشنویم برگردیم.
یکی از موضوعات مهمی که در روستاها وجود داره و باعث تهدید روستانشینی هست، بحث تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغات هست که متاسفانه در سالهای اخیر رشد بسیار بالایی رو داشته و دلایل مختلفی تو این زمینه وجود داره. با توجه به حجم بالای اراضی کشاورزی و باغات و امکانات و ابزارهای کمی که جهاد کشاورزی داره، به نظرم جلوگیری از این تغییر کاربری و تفکیک ها به درستی صورت نخواهد گرفت و یکی دیگه از دلایل هماهنگ نبودن تمام دستگاه‌های مربوطه است، اهم از شهرداری، سازمان حفاظت محیط زیست، خود جهاد کشاورزی، چون هماهنگ با هم نیستند و عزم راسخی تو این زمینه ندارن، متاسفانه این تفکیک ها و تغییر کاربری ها روز به روز داره بیشتر میشه. یکی از عوامل دیگه که میتونم اشاره کنم بالا بودن قیمت زمین هست. هر چقدر که ما به سمت شهریت داریم حرکت میکنیم و امکاناتی که تو روستاها داره میاد، خب قیمت زمین های کشاورزی و باغات هم بالا میره و کشاورزی که در تولید محصولات کشاورزی به درآمد قابل توجهی نرسیده یا کلن اگه بخوایم مقایسه کنیم درآمدزایی از تولید محصولات کشاورزی رو با فروش زمین، خب مسلماً کشاورز به سمت فروش زمین خواهد رفت. چرا که اگر 1000 متر از زمین کشاورزی خودش رو بفروشه، 4-5 میلیارد نصیبش میشه و همین 4-5 میلیارد اگر به صورت سپرده برای دریافت سود در بانک بذاره، ماهیانه مبلغ قابل توجهی رو از سود بانکی کسب میکنه. همه این عوامل باعث شده که توی روستاها تعداد املاک ها و بنگاه ها زیاد بشه. تو همین روستایی که ما هستیم نزدیک 40-50 تا املاک وجود داره که درآمد اصلی این املاک ها هم از این هست که حالا کشاورزان یا باغدارها رو تشویق میکنن به تغییر کاربری، به تفکیک، و برخی از این املاکی هم خودشون صاحب سرمایه هستن و این اراضی کشاورزی و باغات رو خریداری میکنن، خودشون خرد میکنن.
خب چقدر لذت بخش صحبت میکردین. کشاورز عزیز که گویا یک معلم روستایی هم هست و با دلسوزی به بچه های روستایی هم درس میده. یه جمله دیگه من ادامه صحبت های این کشاورز عزیز که گفتش که زمینو بفروشم خب بذارم بانک پس سودش بیشتر از اینه بگم که اگه این کارم بکنه که توی دوره دو دوره بعدی تورمی خود اون پول زمینه هم از بین میره. و بعد کشاورزی میگه حالا چیکار بکنم، یعنی دیگه نه زمین براش باقی مونده نه ارزش حقیقی اون پول اولیه که بابت فروش زمین به دست آورده، و بعد نتیجهش میشود حاشیه نشینی، روانه شهر شدن، دنبال کار گشتن، کار نداشتن و سختی زندگی خودش و خانوادش و حواشی مسائل اجتماعی شهرها که منتظرند این اراضی یه بلایی سرشون بیاد یه دفعه توش بشه ساخت و ساز انجام داد و تغییر قیمتی جدید هم رخ بده که عمدتا نصیب روستایی هم نمی شود. درست سایی بابایی؟ خب یه سلام علیکی با شنونده های ما.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز که پای رادیو هستن. در ابتدای صحبت بهتره که روز 15 مهر که دیروز بود، روز ملی و روستا و عشایر هم بود، هم پاس بداریم هم تبریک عرض کنیم خدمت کسایی که توی این مملکت دارن زحمت میکشن. مقام معظم رهبری روستاها رو کانون تولید و ارزش آفرینی کشور قلمداد کردن و خیلی مهمه که ما نگاهمون به توسعه روستایی و عشایری نگاهی باشه که بتونه اون منزلت اجتماعی که مد نظر انقلاب اسلامی هست و اون عدالت اجتماعی که جمهوری اسلامی برای شکل گرفته میخواد تحقق ببخشه با توسعه روستای عشایری به شکل عادلانه محقق بشه. قطعا
موافقید بحث روستاییان و عشایر عزیز رو با هم جداگانه بهش بپردازیم؟ چرا شما وقتی روستایی صحبت میکنیم یک جانشین و بحث زمین و زراعت و کاربری اراضی هستش، وقتی از عشایر عزیز صحبت میکنیم بحث کوچ هستش و بحث مراتع و علفچه رو و این اتفاقات که میفته و بعد تولید فرآورده پروتئینی و گوشت، موافقید این دو تا رو تفکیک کنیم مثلا؟
بله درست.
یا نه میتونیم یه پارچه هم ببینیم موضوع؟
البته خب روستا و عشایر شباهت‌های زیادی با هم دارن، ولی خب تمایزاتی هم دارن به خاطر
در طول تاریخ هم با هم تعامل داشتن،
بله هم تعاملاتی هم داشتن، و اینکه خب عشایر بیشتر حالت مرتع و چرای دامداری رو بیشتر مد نظر قرار دادن برای تامین معیشت و درآمدشون، ولی خب روستایی‌ها به مشاغل غیر کشاورزی هم می‌پردازن. حالا آمارهایی هم که وجود داره نزدیک الان تقریبا حدود 50% مشاغل روستاییان کشاورزی هست، ولی خب مشاغل دیگر هم بهش میپرزن که این در مناطق عشایری کمتره، یا اون آلت ییلاق قشلاقی که تو جامعه عشایری هست برای تامین معیشتشون بالاخره در روستا عموماً یک جانشین هستن. ولی حالا هم شاهد هستیم که بعضا سیاست های اتفاق میفته که این عشایری هم که این حالت حالا کوچ‌نشینی رو دارن کم کم به حالت یکجانشینی در میان و این خب ضربه جبران ناپذیری برای بحث عشایری هست.
چرا؟
به خاطر اینکه اینا بر اساس تاریخایی که تاریخی که الان تا حالا داشتن
یعنی از زاویه فرهنگی دارید نگاه میکنید و سبک زندگیشون نگاه میکنید و از زاویه اقتصاد کشاورزی و اقتصاد دامپروری و مزرعه
هر دو منظر میتونه مضر باشه برای جامعه عشایری این یکجانشینی. البته خب بعضا اگه جاهایی ضرورت ایجاب میکنه که این اتفاق بیفته مشکل نداره، ولی اینکه فرهنگ غالبشون تغییر پیدا بکنه اینا یکجانشین بشن قطعا لطماتی به خود جامعه کشاورزی، جامعه عشایری و بحث کشاورزی.
یعنی مثلا چون زمین ندارن دچار مشکل میشوند اگر یک جانشین بشوند؟
این خیلی ممکنه مؤثر باشه، و اینکه کم کم سبک زندگی و فرهنگ تولیدشون از دست میدن. نگاه میکنن به جامعه
دام پرورن، دام رو میبرن، دام روی پا داره کوچ میکنه توی مراتع و علفچر اتفاق میفته تا میرسن به قشلاق یا میرسن به در واقع ییلاق، یه بخشی از اون در واقع غذایی رو که دام میخوره و تولید گوشت بشه میسوزه. در صورتی که تولید حداقل نیمه صنعتی مبتنی بر پرواربندیه، اتفاقا تولید گوشت بیشتری اتفاق میفته. و بله، شیوه زندگی عشایر، شیوه فرهنگیشون، رسم و رسوماتشون همه ارزشمند سر جای خودش، اما از دید اقتصاد تولید وقتی نگاه میکنیم بعد بگیم چه آقا تولید گوشت در شیوه پرواربندی یا در حال حرکت و بهره‌وری پایین و از بین رفتن مراتع، این دوتا هم هستش. یعنی فقط بحث زندگیشون رو میبینیم، بحث تعاملشون با زمین و یک جانشینی من بگونه بیشتر مورد نظرتون باشه. از زاویه تولید که نگاه بکنیم داستان یه گونه دیگریست. اتفاقا فکر کنم همینه نتونستیم تناقضش حل بکنیم. و بعد همین گوسفندی هم که تولید کرده بعد از اجازه صادراتش هم بهش ندادیم، به قیمت تموم شدهش هم خوراک دام هم بهش ندادیم، هزار داستان هم اتفاق افتاده.
سیاست هایی که بالاخره برای تولید چه از نظر صادرات چه از نظر مسائل تامین نهادش وجود داره، قطعا اینا ضرباتی به اون جامعه عشایری وارد کرده
و از این زاویه بله. آقای گودرزی رسیدن درسته، بعد الان بعد ما یه رفت و برگشت استودیویی انجام میدیم وقتی ایشون اومدن که بتونن بیان داخل بشینن. بیام سراغ کلیت بخش اراضی که با زراعت و باغبانی سر و کار داره. آقای بابایی، ما کلا الان 14 میلیون هکتارمون کشت میشه، از اون 17 میلیون
آمار رسمی وجود نداره، ولی تو خود اصلا اراضی این که ما در کل کشور چقدر
از حدود 17.5 میلیون هکتار قابل کشتمون
میگن 17.5 میگن 16.900 میگن عدد ارقام
ما اون 17 رو بگیری وسط اینا.
ولی خب بخشی از اراضی که نزدیک به همون عددی که شما فرمودین کشت میشه، بخشش خب بالاخره آیش گذاشته میشه، بخش هم بلاکشت رها میشه
و حداقل عدد رسمی روی کاغذ 14 میلیون هکتاره که متو یه جایی الان به دلیل آب اسمن مثلا زیر کشوری عملا گویا رها شده.
مشکلی که وجود داره اولا ما اراضی کشاورزیمون که به صورت مستمر پایش نمیشه که ببینیم در کجاها داره کشت اتفاق میفته، در کجا کشت اتفاق نمیفته یا تغییر کاربری شده، یا اینکه مثلا حدنگاری اراضی کشاورزی به طور کامل انجام نشده تا ما مساحت دقیق اراضی که
دوستان وزارت کشاورزی الان دارن این حرفا رو احتمالاً میشنون. یعنی ما اراضی رو پایش نمیکنیم ببینیم کی میکاره کی نمیکاره.
نه به صورت
لحظه خدمه هاشم دارن برای پیگیری همین کار آمش سرزمین
تشریف بیارن خودشون خواهند.
آقای گودرزی رسیدن، به هر حال خیلی خوش آمدید. ما چند دقیقه شروع کردیم بس به اینجا رسیدن. دقیقاً آخرین جمله این بود که ما بالاخره این 14 میلیون هکتار از اون 17 میلیون هکتاری که رو کاغذ میگن در حال کشت و اینا، واقعا این رو کاغذ چقدرش رها شده است و اینا. آقای بابایی گفتن که خیلی اینا پایش نمیشه که کدوم اراضی کاشته شده و کاشته نشده و رها شده. اینجوریه واقعا؟
والله نمیدونم، من چون قبلشو نشنیدم.
همین سوال ما وزارت جهاد کشاورزی آیا پایش نمیکنه که کدام اراضی قابل کشت امسال کاشته شده یا نه؟ چون پارسال که تر آموش سرزمین و با مشارکت خودتون اونا ابلاغ شد و قاعدتا باید بدونید در هر نقطه ای حداقل دستور داد برنامه گذاشت که چه چیزی کاشته شه یا چه کشاورزی کاشت یا نکاشت. بعد الانشون میگن که نه اصلا پایشی نمیشه که نه کدوم نه. زمین کاشته شده یا نه.
بس اینه که ما چه مقدار زمین کشاورزی الان داریم و چه مقدارش داره کشت میشه. نکته این بود که ما به دو دلیل، به دو تا مصداق میتونیم بگیم که یه عدد درست و درمون و دقیقی که بشه روش قسم خورد نداریم. یکیش اینه که ما اراضی کشاورزیمون به صورت مستمر و لحظه‌ای مورد پایش قرار نمیگیره که چه اتفاقی داره میفته، که اگر این اتفاق میافتاد ما شاهد تغییر کاربری یا غیر مجاز نبودیم، میتونستیم در لحظه شناسایی بکنیم و باهاش برخورد بکنیم. دومین موضوع هم بحث حدنگاریه، چون وقتی حدنگاری اراضی کشاورزی به طور کامل و دقیق انجام نشده باز هم نمیتونیم میزان دقیق اراضی کشاورزی کشت شده یا حتی قابل کشت ارزیابی بکنیم. موضوع این بود.
من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان.
ولی میخوام بهتون تقلب برسونم از درمان وزارت خونه بگیم برنامه
برسونم. مشکل نیست، ما خب حدود 18 میلیون و 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی داریم مطابق آمارنامه سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی. بعد
یعنی اون مناطق سنگلاخی ترتوبایی که زیتون کاشتن هم حساب کردی؟
بله. نه یه حالا نمیدونم تصور شما چیه از این سنگلاخی، چون ما
هم یه زیتون ترتوبا
ترتوبا یک بحثای اون یه بحثای دیگه داره، حالا من عرض میکنم خدمتون راجع به اون.
17.5 میلیون 17.5 معمولا تو مراکز دانشگاهی هم گفته
شد 18 و 600 میگن 18 و 300 هم میگن. این عدد رقمایی
حالا میگن چقدره؟
نه عدد والا درست دقیق درست چیزش دقیقش رو ما الان تو سنوات اخیر نداریم، ولی عدد رقمی که ما روش معمولا ارائه میدیم رو 18 میلیون و حالا شما حساب کن 18 میلیون 600 هزار هکتار. از این 18 میلیون 600 هزار هکتار که کمتر از 12% اراضی کل سطح کشور رو شامل میشه، حدود 11 و خورده ای، طبیعتا اینا خب درجه بندی داره، همین کلاس خاکش، کلاس 1 تا 6. من یه عددی خدمت شما بدم، اینی که حالا رو اون بحث بعد بر میگردیم، تو درجه بندی کلاس خاک کلاس 1 و 2 ما حدود 5 میلیون هکتاره، یعنی 6% اراضی به اصطلاح مشمول میشه. اینه که میفرمایید پایش نمیشه، ما الان بالاخره
با من نگفتم، آقای بابایی گفت،
آقای بابایی فرمودن. بعد خب پایش، یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی بحث تأمین امنیت غذایی کشوره، یعنی سفره مردم بالاخره باید رو همین عرصه‌های کشاورزی پهنه دیگه طبیعتاً، و حفاظت از این عرصه‌ها هم طبیعتاً به عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضیه. در این راستا اقدامات خوبی در سنوات اخیر شده، منتها یک بحثی رو من عرض کنم خدمتتون، اینه که سازمان امور اراضی در این بود، در این موضوع خیلی تنهاست، خیلی تنهاست، یعنی عده ما به این حجمه و هجوم سوداگران عرصه های کشاورزی که به صورت مستمر و علت دوام دنبال تفکیک و خرد شدن اراضی هستن طبیعتا نمیرسه. منتها اومدیم یه کارایی کردیم تو سنوات گذشته، یه سامانه ایجاد شد، سامانه 131، که مردم میتونن اعتراضات و شکوایی ها و گلایه های خودشون رو از این طریق به ما برسونن و ما اینا رو تک به تک رصد میکنیم و پیگیری میکنیم، ضمن این که پایش اراضی هم با توجه به این بضاعتی که هست، پایش اراضی هم در دستور کار خودمون قرار دادیم. الان حدود 16 استان رو به اصطلاح ما داریم پایش میکنیم و گزارشاتشون دست ما میرسه. اون بحث اراضی که فرمودید ممکنه کش نشه، یه مصوبه داریم، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اراضی بایر، یعنی کسانی که بدون دلیل موجه اراضی کشاورزی خودشون رو بلاکشت بذارن، بعد از 5 سال اخطار بهشون میده و به اصطلاح دولت میتونه اونو به فروش برسونه.
آقای گودرزی خیلی حرفای خوب و قشنگی زدید، اونجا سوال من ندید.
خواهش.
خیلی کارهای خوبی انجام شده، بر دستشون در نکنه. میگید ما خیلی تنهاییم، من تنها بودنتون رو نمیتونم متوجه بشم. ما سازمان ملی داریم که رئیسش معاون وزیره و پایش هم نگفتید و آخرش گفتید 16 استان.
آره 16 استان. بعد در حال اجراست.
قانون آمایش سرزمین و وزارت جهاد و که پارسال هم ابلاغ شد، بودجه و اعتبار هم داره، یه بخشش اصلا ردیف بودجه ای داره دقیقاً بابت پایش.
بله.
که کد اراضی وزاش چگونه است. دو، یه مرکز عریض و طویل با استفاده از فناوری های بروز هم دارید به اسم سنجش از دور کشاورزی. حالا نمیگیم شما کشاورزی هوشمند دقیقاً همه چی رو دقیق بگید، کدام نقطه چند سانتی متری خاک چقدر رطوبته، یه حداقل میتونید اراضی رو پایش بکنید با اون فناوری. همه اینا در اختیار وزارتخانه هست و نصف نیمه میگید که حالا پایش هم تنهاییم و حالا 16 تا استان هم گزارشش اومده. آقای بابایی پس درست گفتن پایش بله. نمیشود.
نه
نه چه برسیم اینجا،
نه یک بحثی رو که شما میفرمایید، آخه من الان
ببینید که شما ما تنهایی،
نه یه نکته
به عهده سازمان شما قانون واگذار کرده، سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، ما تنهایی متوجه نمیشیم. مثل اینکه مثلا بگیم که مثلا یه سازمان دیگه بگه آقا من وظیفم این است ولی تنها نمیتونم، بیاد یه 4 نفر دیگه هم بیاد کمک من این کار رو انجام بده.
طبیعتاً میطلبه. این حفظ کاربری اراضی یک یک موضوع بسیار کوچیکی نیست، یک خدمتی نیست که بخوای ارائهش بدی با بتونی از شرکت‌های بیرونی استفاده کنی این کارو انجام بدی. حفظ کاربری اراضی نه، عرض
می‌کنم، نمی‌دونم آقای بابای شما،
آره عرض میکنم خدمتون، حفظ کاربری اراضی یک موضوع بسیار با اهمیتیه. من این نکته رو عرض میکنم، سال گذشته ما با این عده و عده‌ای که داریم بیش از 76 هزار تغییر کاربری رو شناسایی کردیم، 76 هزار تغییر کاربری.
چه جوری؟
ها با استفاده از همین سامانه پایش که سه سال
مصاحبات تغییر کاربری بدن.
مردم هجوم پیدا هجوم میارن. مردم ارزش افزوده زمین رو میبینن. من نمیتونم خیلی چیزا رو
اداره کنم. من قبول دارم. اصلا وجود ما ببینید نگیم مافیا. میگیم ارزش اقتصادی زمینی که تغییر کاربری میده برای ساخت و ساز در هر جایی انقدر که از کشاورزی خارج بشه تغییر کاربری بده به یک بار چند برابر میشه قیمت اون زمین. برای خود کشاورز هم به صرفه است. بعد نقش خود افراد محلی ها شورا احیانا نمیدونه
بله.
قانون دور زدن قانون جریمه ساخت و ساز غیر مجاز همه این حرفات همه اینا سر جای خودش باقی است. شما سازمان امور اراضی هستید
بله.
معاون حفظ کاربری اراضی هم شخص شما هستید بله. یعنی اولین نفری که باید در مورد حفظ کاربری از اراضی پاسخ بده به مردم عذر میخوام
بله بله.
به رسانه و به مردم بگی شما هستید
برسته.
تنهایید کجا تنهایید دورتون میزنن کجا دورتون میزنن قانون رعایت نمیکنن کجا رعایت نمیکنن ببین شما قدرت حتی دارید که به ضابط قضایی معرفی بکنید
بله
یه چیزی یه جوری بگید
من عرض میکنم خدمتتون میدونیم ما به جهت یه موضوع میگم تنهاییم اینه که ما وظیفه داریم حفظ اراضی کشاورزی رو حفظ کنیم این جزء وظایف ذاتی ماست ولی از طرفی ما میبینیم که توی سال 1396 قانون استفاده کنندگان غیر مجاز آب برق گاز تلفن تصفیب میشه یعنی به کسانی که رفتن حتی غیر مجاز تغییر کاربری دادن بنایی رو ساختن وزارت نیرو و دستگاه زیرب میتونن مجوز صادر کنن و انشابشون رو قانونی کنن انشاب که قانونی شد طبیعتاً چی میشه؟ یه حقی براش ایجاد میشه اگر هم ما هم تر دعوا کنیم بنا به این دلیل و یه رأی وحدت رویه هم که صادر شد مبنی بر این که جرم تغییر کاربری جز جرم‌های درجه 7 هست درجه 7 یعنی چی؟ یعنی این که مشمول مرور زمانه 3 سال ازش بگذره اون بحث مجازات های قانون حفظ کاربری که میگه در صورتی که فرد یا مالک یا متصرف بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری مبادرت به تغییر کاربری بکنه علاوه بر قلع و قمع به 1 تا 3 برابر جریمه به اصطلاح مجازات میشه اون قلع و قمع رو برداشته همون قانونه اون رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور میخوام تنهایی از این حیث میگم نه اینکه کسی بیاد دست ما رو بگیره اون بر زیر ما رو خالی نکنن
شما چرا طرح شکایت نمیکنید
ما طرح شکایت کردیم پیگیری کردیم موضوع رو به مراجع نظارتی منعکس کردیم و قص الهازه ولی نشده
الهازه آره. یعنی چی آقای بابای شما بگید
ببینید
واقعا همین قصه
ببینید که خود حفظ اراضی کشاورزی درسته دستگاه‌های مختلفی ممکنه دخیل داشته باشه دخیل باشن ولی خب وظیفه اصلی و متولی اصلیش وزارت جهاده هر گونه سیاست گذاری برنامه‌ریزی مقرره گذاری برای حفاظت از اراضی کشاورزی نقطه شروعش حداقل از طرف وزارت جهاد باید باشه این که مثلا ممکنه بخواد یه قانون رو تصویب یا اصلاح بکنه این که بخواد یه رویه غلطی رو بالاخره پیگیری بکنه که اگر حتی در دیوان یا جای دیگه یا مجلس مثلا تصویب شده اینو بخواد اصلاح بکنه بالاخره شبانه روز چون متولی حفظ اراضی کشاورزیه و اونم وصل به امنیت غذا و تهش امنیت ملی بالاخره شاید این انتظار ابتدا از وزارت جهاد کشاورزی مینه به انهای مختلف میخواد سامانه طراحی بکنه میخواد از مشارکت مردم استفاده بکنه میخواد بره قانون اصلاح بکنه هر اقدامی که بخواد انجام بده بالاخره چون وزارت جهاد کشاورزی توی این مدت وظیفش بوده حالا چون ما شرایط رو داریم میبینیم میزان تغییر کاربری رو داریم میبینیم بالاخره این احساس ایجاد میشه که این وزارتخونه در حفظ کاربری اراضی کشاورزی نتونسته به اون صورت موفق باشه بله ممکنه دستگاه های دیگه هم داخل باشه فقط من بذارید یه نکته ای رو در مورد همین بحث حفظ کاربری خدمتتون عرض بکنم ببینید شما یه مریض رو در نظر بگیرید که یه شخصی که یعنی مریض شده به بیماری حادی دچار شده و میره دکتر برای اینکه بتونه یک نسخه مناسب و اثر بخشی برای درمان مریضی ایشون پیدا بکنه اول میاد یه سری اقدامات برای شناسایی وضعیت بیمار و بیماری انجام میده مثلا علائم حیاتیش رو بررسی میکنه اینکه درجه تبش چقدر بوده اکسیژنش چقدر بوده فشار خونش چقدر بوده اگر آزمایشات لازم باشه انجام میده اگر عکسی سی تی اسکن لازم لازم هست اونا رو انجام میده، حتی میره اون نسخه های دارویی که قبلا این بیمار مثلا برای درمانش استفاده میکرد اونا رو بررسی میکنه ببینه که چقدر این نسخه های دارویی اثر بخش بودن، تهش تصمیم گیری میکنه. ما الان باید برای اراضی کشاورزی همچین نگاهی داشته باشیم بعد از این همه سالی که گذشته و اتفاقاتی که زیادی افتاده. یعنی ما باید ببینیم که الان پس باید بپذیریم که مدیریت اراضی کشاورزی به یک وضعیت بیماری دچار شده و حداقل میشه گفت که از سه ناحیه دچار هجوم، یعنی مثلا میتونیم بگیم که سه تا ویروس داره اینو تهدید میکنه: یک تغییر کاربری، دو خوردی و پراکندگی، سه زمینخواری. برای حالا میره به اون قسمت آخری که میگیم نسخه هایی که تجویز شده داره بررسی آسیب شناسی بکنیم. برای حفظ کاربری سال 74 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی رو باقر تصدیق کردن، سال 85 اصلاحش کردن. برای جلوگیری از خوردی و پراکندگی قانون جلوگیری از خورچیدن اراضی کشاورزی ایجاد قطعات فنی اقتصادی سال 85 تصویب شد. برای بحث‌های زمین‌خواری هم قانون مشخصی نداریم ولی در قوانین دیگه سعی کردن که اینو یه ذره حلش کنن، یکی مثلا همون قانون حدنگار بود و بحثایی که تو قانون مجازات اسلامی اومده. پس ما باید بریم یه آسیب شناسی بکنیم ببینیم اقداماتی که دستگاه انجام داده، قوانینی که تو این عرصه تصویب شده تا چه حد تونسته ما رو در اون حفظ کاربری اراضی موفق بکنه. اگر نشده باید بریم اینو اصلاحش بکنیم. بله یه مقدار از کاری که باید برای حفظ کاربری انجام شه اصلاح قوانین، همین قوانینی که خدمت شما عرض کردم. ما آسیب شناسی کردیم قانون حفظ کاربری هم خلأ قانونی داره هم ضعف قانونی داره، قانون جلوگیری از خورچیدن هم همینطور. ببینید ما یه چیز رو باید تقریبا در واسه تغییر کاربری میتونیم بگیم، اما خب شما قطعا به بحث سوداگری آشنایید، میتونیم بگیم که اصلا تغییر کاربری غیر مجاز میوه تلخ درخت سوداگری است که ریشه آن خوردی و پراکندگی اراضی کشاورزی است. یعنی خوردی و پراکندگی مقدمه تغییر بسیار از تغییر کاربری هاست. ما باید وزارت جهاد قانونش وجود داره، وزارت جهاد باید برنامه عملیاتی برای تجمیع یک جاسازی و یک پارچه سازی قطعات خرد و پراکنده که دو حالت باعث میشه که تغییر کاربری پیدا کنه: یک ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، دو سختی کار کشاورزی، عدم سوداوری تداوم کار کشاورزی. یعنی کشاورزی که زمین 1000 متر 200 متر 500 متر داره این میگه که آقا من زمینم اگه بفروشم فلان قد پول به دست میارم، اگه ادامه کار بدم درآمد و معیشتم تامین نمیشه. پس از دو ناحیه فشار وارد میکنه که این بتونه تغییر کاربری بده یا بفروشه به کسی که حالا عموما غیر شهری نه غیر کشاورزن. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید این برنامه رو تدوین و اجرا میکرد و این نرخ خوردی و پراکندگی اراضی کشاورزی رو از چندین سال قبل که حالا هی رفته رفته بیشتر هم شده اینو باید کنترل میکرد. اگر قطعا خود سازمان امور ارضی هم نقطه شروع مقابله با تغییر کاربری رو همه خوردی و پراکندگی میدونه و این خب اقدامش قانونش هست، ممکنه یه جای ضعف داشته باشه ولی برنامه اقدامش باید توسط وزارت جهاد تدوین میشده. یه سری اقدامات در حد تدوین شیوه نامه و اینا ولی در عمل خیلی ما نتونستیم جلوی خوردی و پراکندگی رو بگیریم و اگه این گرفته نشه قطعا تغییر کاربری حالا به انهای مختلف، بله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی هم باید اصلاح بشه، درجه بندی اینا باید باشه، ولی نقطه شروعش اون جلوگیری از سوداگری زمین، یعنی اون ریشهش، جلوگیری از خوردی و پراکندگی یعنی ریشه اون درخت و سوداگری. اگه این دوتا وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای براش نداشته باشه ما نمیتونیم جلو تغییر کاربری رو بگیریم.
نکته خوبی رو اشاره فرمودن آقای بابایی، طبیعتا همین جوره که میفرمایند.
نکات خوبی نیست.
نه میخوام بگم نه
نکات واقعا نکات بدیه که از حیث ارزمون در از بین میره.
نه از حیث آسیب شناسی عرض میکنم. خب قانون حفظ کاربری در سال 1374 تصویب شد، سال 1385 اصلاح شد. بعد خب تو اونجا برای بحث‌های چیز تغییر کاربری‌های غیر مجاز یه سری بالاخره مواد قانونی تصویب شد و ابلاغ شد و الانم در حال اجراست. منتها همونجوری که فرمودن جناب بابایی اینه که لازمه، یعنی از مقدمات تغییر کاربری بحث افراز، تفکیک و خرد شدن اراضی است که این خودش مقدمه است برای تغییر کاربری. به چه نفع؟ به این نفع که کسی میاد اراضی، همون موضوعی که شما ابتداعا فرمودید که ممکنه کشاورزی کفاف زندگی اون طرف رو نده، طبیعتا هم همین جوره، یعنی دولت به معنای عام دولت به معنای آن باید بیاد
و وزارت جهاد کشاورزی به معنای خاص
و وزارت جهاد
کشاورزی سیاست گذار و حاکمیتی است که بخش کشاورزی سودآور باشد که امنیت غذایی فراهم بشود. این فکر می‌کنم دو خط اول وظیفه وزارت خانه شما
هست که این بیاد بحث
گردن جای دیگه نندازید.
نه نه آقا من یه نکته رو عرض می‌کنم، حالا بحث میگه سخن میشه کافه. موقعی که درآمدهای حفظ کاربری که ما میخوایم زمین‌های اراضی کشاورزی رو حفظ کنیم با چی؟ باید اعتبار باشه، باید پول باشه، باید بالاخره بدون عده و عده نمیشه. الان 54% پست‌های سازمانی سازمان امور اراضی و مدیریت‌های همنام در کشور بلا تصدیه.
این حقوقتون رو نمیدن؟
بلا تصدیه یعنی آدم نداریم بذاریم اونجا. یعنی ما داریم با 46 با 44 درصد پست کار میکنیم. این
مدیر یا کارمند و کارشناس؟
کارمند کل پست، کل پست، کل پستای سازمان امور اراضی و مدیریت امور اراضی.
چرا؟
چرا؟ چون ممنوعیت جذب داریم.
این همه کارمند دیگه تو وزارت خونه دارید. اون جای دیگه بیاین.
نه بالاخره اونا دیگه سیاستای کلان جز اختیارات من نیست، من نمیتونم.
من میام وزارت خونه دیگه.
آره اینو بعد از وزیر
سازمان جنگل ها مراتع آخیزداری کلی کارمند.
بله.
به وزارت خانه معاونت های دیگه تون کلی کارمند.
اونم بحث های همین شکلی رو دارن.
سازمان تعاون روستایی کلی کارمند.
نه معمولا اونم یه بحث های این شکلی دارن. ما مراوداتی که داریم با جلسات
مگه فیش حقوقی بخش مختلف وزارت خانه با هم متفاوته. که مثلا راضی نباشه کارمند جدید بیاد.
نمیاد. اتفاقا تو سازمان امور اراضی کسی نمیاد کار کنه. کار سخته.
چرا؟
کار سخته. طرف توی یک شهرستان، توی یک مرکز خدمات، توی دهستان داره کار میکنه، تغییر کاربری اتفاق افتاده، عموماً به صورت نسب و سبب به هم وابستن، فردا میخواد بره اون تغییر کاربری که اتفاق افتاده رو خراب کنه.
یه خورده آره. موضوع بیش از اندازه اجتماعی میکنه، اما فکر ما یه راه حلی داره، یه توافقنامه وجود داره با موجب قانون بالادستی. آی بابای شما من کمک بکنم.
نه من میخوام
توی کلیه این مواردی که اینجوری که وزارت جهاد کشاورزی روش بمونه، ما سازمان عریض طویلی داریم مثل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و میتونن دوستان برون سپاری بکنند و اونا دفاتر و خانه هایی رو دارن، جایی دارن و اونا برن این کارا رو در همه موارد رسیدگی بکنن. تو همه رشته هم مهندسای کشاورزی باید برن شماره نظام بگیرن، عضو اونجا همه تخصصا وجود
الان
داره. این مشکل نیونسانیشون میتونن آی بابای شما بگید میتونن از اون طریق تامین بکنن از طریق برون سپاری یا نه؟
میونه کلا جای با عرض ببخشید دوستخواهی میکنم، تو این زمینه ما کار کردیم. یعنی
من میخواستم ایشون تایید بکنه شما خود تایید کردی بس میشه.
نه من میخوام بگم رو این کار کردیم چون رسیدیم به این که با این عده و عده نمیتوان این کارا رو انجام کرد. الان با سازمان نظام مهندسی کشاورزی ما نشستیم، تفاهم‌نامه برقرار کردیم، شیوه‌نامه‌ش رو انجام دادیم، به اصطلاح نوشتیم.
حالا دو سال پیش این تفاهم‌نامه
نه داشت. الان شیوه‌نامه‌ش رو اخیراً نوشتیم.
بعد دو سال تفاهم‌نامه کلی مال دو سال پیشه. شیوه‌نامه‌ش الان تازه تنظیم شده.
شیوه‌نامه‌ش رو تنظیم کردیم، در حال ابلاغ، مراحل سامانه‌ایشو داریم انجام میدیم.
سوال غیر تخصصی بپرسم اینو
بفرمایید.
همین نکاتی که گفتید بسیار ارزشمند.
خواهش.
ارتباطی با عموم مردم داره؟
بله.
نه این مسئله تخصصی شغل شماست.
بله.
مردم میخوان بگن آقا اراضی کشاورزیمون چرا از بین داره میره؟ شما کارمند داری نداری؟ با اون سازمان قرارداد میبندی؟ بودجه داری؟ کارمندت حاضر نیست بره تو اون شغل؟ نره. پس برای چی این سازمان رو شکل دادی؟ برای چی رئیس این سازمان معاونینش اینا همه حقوق بگیرن ببخشید و حقوق و پاداش و اضافه کاری و حق مدیریت بگیرن، بعد بگن نه ما 46 درصد پستامون است، 54 درصد کارمندم نداریم، پس حق مدیریت بابا چی میگیریم؟ اگه من توی سازمانی کار میکنم که مدیرش هستم، منظورم به شخص شما نیست، توی قصه شما که قصه امروز نیستی که دارید میگید، مال قبله. ببینید نفر قبلی که قبل از شما تو همین سمت شما بوده دو سال پیش خب چی گفته؟ گفته 80% اسمشون میگم آقای سفتر نیازی.
بله.
خب گفته 80% تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها و روستاهاست. یعنی دو سال قبلی همچین هشداری رو داده و گفته آقا اراضی کشاورزی حریم شهرها رو دارن میان تبدیل میکنن به اتاقهای کارگری و این اتفاق داره میفته. بله. حالا شما بعد از دو سال بعد اومدید میگید که من 46 درصد پستام بیشتر مشغول نیست، یعنی 54 درصد اصلا ندارم.
نه شما فرمودید، گفتم این بحث آسیب شناسیشو دارم عرض میکنم. خب من نگاه کن یه نکته ای رو دارم.
وزارتخانه متولی این کار است یا نه؟
وزارتخانه
به موجب قانون محاسبات عمومی که بودجه میگیره موظفه که کلیه تشکیلات، چارت سازمانی، نیروش، همه اینا رو تامین بکنه.
بله.
و هر جای نیرو نیست برون سپاری بکنه. مجوز داره برای سازمان تخصصی نظام مهندسی کشاورزی. بله.
آیدوتو ما ببینید برای حفاظت تو بیشتر تو منابع طبیعی بیشتر کار میشه. ما یه اصطلاح داریم اسم مدیریت اجتماع محور یا فقرزده یا دانش بنیان منابع طبیعی. یعنی میاد چی کار میکنه؟ میگه آقا بالاخره یه سری از افرادی هستن که این اطراف این جنگل ها ساکنن، از این منابعی که حالا تو اون جنگل ها و مراتع هست دارن استفاده میکنن. ما باید معیشت اون جامعه محلی رو متصل بکنیم به بهره برداری از اون و حفاظت از اون. یعنی وقتی که درآمد اون جامعه محلی اون جنگل نشین از بهره برداری از اون درخت، حالا منابع چوبی و غیر چوبی داره، اون اتفاق بیفته دیگه، اگر اونجا آتیش بگیره اولین کسی که میگه داره معیشت من نابود میشه، اولین کسی که میره اونجا رو خاموش میکنه اون مردم. ببینید ما هم برای اراضی کشاورزی که همچین نگاهی باید داشته باشیم، این که خود مردم حافظ و ضامن کاربری اراضی کشاورزی بشن، اینم که اتفاق میفته زمانی که زمین کشاورزی از سوداوری مناسبی برای اون فرد کشاورز برخوردار باشه، اون وقت حاضر نمیشه یک تکه از زمین کشاورزیشو به یک کاربر دیگه ای تغییر بده کنه. اینم روش داره. این که ما چجوری میتونیم اون، حالا بخشش اینه که بحث دانش بنیانه. ما الان خب خیلی از فارغ التحصیلای کشاورزی داریم که هم بیکارن یا اینکه تو مشاغل غیر کشاورزی مشغولن. ما از همین ظرف مملکت هزینه کرده، افراد تربیت کرده، تحصیل کرده که از علمشون میتونن برای سوداوری کشاورزی استفاده کنن. وزارت جهاد کشاورزی میتونست یه برنامه تنظیم بکنه که این سطح نفوذ دانش و اون حوزه مثلا در عرصه وارد شدن این اعضای هیئت علمی، دانشجوها، دانش آموخته‌ها رو به اون عرصه کشاورزی وصل بکنه، اینا از ارزش افزوده ای که اون زمین یعنی ارزش افزوده کشاورزیش به دست میاره، اینا هم یه هم درآمدی برای اون فارغ التحصیل ایجاد بشه، هم زمین کشاورزی به سوددهی برسه تهش، هم یعنی سوداگری اراضی کشاورزی کارش پیدا کرده، هم زمین کشاورزی به سوداوری رسیده، اون یعنی اون حالت برعکس حالتی که امروز داریم. اون وقت بله زمین کشاورزی بشه و اینو خب بله وزارت جهاد کشاورزی باید انجام بده، این برنامه رو تدوین و اجرا بکنه.
این که ما نکته اصلی رو آقای بابایی مطرح کردن، البته دیگه در همه این نکات در حیطه اختیارات شما نیست، اما محصل همه داستان و مکافاتش میفته گردن شما. یعنی اگر کشاورزی در روی زمین سودآور باشد، خود کشاورز اجازه نمیده که زمینش، یعنی همون کسی که زمینش دقیق کاربری میده، میگه اینجا داره زندگی خودم میگرده دیگه، این کارو نمیکنه. یعنی چه کرده وزارت جهاد کشاورزی
همون بحث
در همه سالهای گذشته که برای کشاورز کشاورزی به صرفه نیست و به لطایف الهیل به کمک
نگاه کنید
چندین دستگاه دیگر قانونی و نمیدونم جرم انگاری یا جرم انگار نشدن و همه داستان شما گفتید، این زمین از حالت کشاورزی خارج میشه. یه زمانی بنده خدا یه لطیفه بود، میگفت رفتی جنگل گواره، گفت جنگل اینقدر درخت بود جنگل ندیدم. الان اخیرا شما رفتی شمال کشور؟
ما که معمولا به اقتضای کارمون همه جای ایران،
خب نه انقدر ویلا میبینید که دیگه درخت نمیبینید. بعد میگید ویلاها برای چی اونجا ساخته شده؟ بعد اینا همه، بعد همین جز یه بخش از این خانه های خالی از سکنه همین ویلاهای توریستی و استراتگاه هاست که مثلا چند وقت یه بار میخوام برن و بیان، و کشاورز مونده بدون زمین. نتیجهش چی شده آقای بودرزی؟ استان پربارشترین استانهای ما به دلیل از دست دادن پوشش گیاهیشون و تبدیل اراضی کشاورزی و باغی و جنگلی به ویلا و الگوهای سکونتگاهی شهری با هر بارش، چون نگران بروز سیل هستید در استانهای گلستان و مازندران، یعنی اون جایی که ما بیشترین بارندگی رو داریم مشکل کمبود آب داریم، تمام مناطق روستایی مازندران همین تا همین یک دو سه هفته پیش آب جیره بندی است، مشکل آب دارند، و از اون طرف بارون هم که میاد میشه سیل. نتیجهش این است که کشاورزی برای مردم این منطقه سوداور نبوده، اراضی تغییر کاربری یافته،
تغییر کاربری برعکسش سوداور بوده،
خب و تغییر کاربری سوداور بوده. رابطه مبادله در حیطه اقتصاد برای کشاورز هم حق زندگی داره. ما نگیم چرا زمین، آقا منم باید درآمد داشته باشم زندگی بکنم، زمینم دوست دارم اینجوری میتونم باش پول در بیارم، به زور قانون هر جوری بوده یه اتفاقی افتاده، بعد یارو میگه ما زمینم نداریم برای کش، بعدم میگیم پایش، میگید حالا 16 تا استان پایش شده، حالا بقیه استانامون یعنی اصل استانا رو پایش نکردیم.
نه من عرض میکنم خدمتتون، هم تو بحث آسیب شناسی تغییر حفظ کاربری و تغییر کاربری به تبع یه سری عوامل متعدد درش به صورت دخیله. چرا ما تغییر کاربری و گرایش مردم به این سمت و سو رو نمیشه تک عاملی نگاه کنیم، یک کلیتیست متصل. این کلیت متصل عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و حتی بحث‌های،
یعنی مثلا کشاورز به دلیل گرایش سیاسی خاص میگه من تصمیم بگیرم چون این گرایش سیاسی قبول دارم، زمینمو که میتونم از توش زندگی یک سالمو بگردونم یه دفعه تبدیل کنم به بفروشم بشه ویلا.
گرایش به اصطلاح اجتماعی و اینا، یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون. ما تو بحث
با زوابط، لبخند معنی داری زدی خودت.
نه تو بحث زوابط ما یه تبصره‌ای داریم تو قانون حفظ کاربری مبنی بر این که چی؟ که اراضی داخل محدوده روستاها از شمول قانون حفظ کاربری خارجند. یعنی چی؟ یعنی اگر یک روستایی بر اساس افق جمعیتیش، نمیگم حالا به چه ضابطه‌ای، بنیاد مسکن بر اساس اون ضوابط خاص خودش یک محدوده‌ای رو براش ترسیم کرد که گفت اینقدر هکتار، این هکتار وسعتشه، این از شمول قانون حفظ کاربری خارج میشه. اگر شهری
میشه معنی کنید به زبان ساده برای
عرض میکنم اراضی، نگاه کنید خیلی خیلی شفاف، اراضی داخل در محدوده روستاها از شمول قانون حفظ کاربری خارجه. حالا یک روستایی ما داریم، نمونه روستایی فرض بفرمایید جمعیتش این نفره، بعد افق جمعیتی سنوات آیندهش هم یه رقمی رو در نظر میگیرن، بعد محدوده روستا رو چند برابر میبینن. خب اون اراضی که میاد در داخل محدوده از شمول قانون حفظ کاربری خارج میشه.
ما قانون داریم بافت.
بافت همون طرح هادی.
بعد یه جایی هستش بیرون بافته.
آره آره. اون بافت همون طرح هادی است که میگم.
الان که طرح هادی تو بافته.
آره دیگه.
الان یه بخش اساسی خارج از بافت چرس کنم تو خود رودخونه دارن میسازن.
و حریمه، حریم رودخونه. حالا من میخوام بگم، نه نگاه کن، میخوام اینا رو بگم.
بعد همونجا شما... اومده، همونجا اومده کنترل آب و برق و گازم داره.
انشابات آب و برق
سازمان شما کجا بوده وقتی تو حریم رودخانه ساخته بعد انشاب آب و برق و گازم افتادن؟
تو حریم حریم رودخانه که باید وزارت نیرو جواب بده. آب و برق و گاز، آره اینا جزء
درون خود
همونه. آره بله، حریم
کنار بافت روستاست.
آره نه، تو حریم باید، تو حریم رودخانه وزارت نیرو باید جواب بده.
شما چرا اعلام خطر نکردید به دیوان؟ اعلام نکردید؟
حتما اعلام کردیم، ما اون مواردی رو که میبینیم حتما، چون گشت حفاظت ما هستن در این.
پس گشت حفاظت دارید؟
بله.
چند تا
گشت حفاظت ما در تمام استانا داریم؟
چند تا
در تمام حدود در تمام استانا داریم؟
چند کلا گشت حفاظتتون چند نفره؟
گشتای حفاظتی ما سامانه 131 ما هست در تمام.
نه سامانه رو بذاریم آره. کنار چند نفرن؟ چند نفرن؟
در میگم الان من رقم تو ذهنم نیست، ولی تو کل کشور
100 نفرن، 200 نفرن، 5000 نفرن، چند نفرن؟
میگم الان عدد تو نمیتونم،
یه عدد ذهنی نمیدونی چند نفر الان حدود گشت حفاظتی
نه حدود
داریم؟
ولی تو همه استانها داریم.
چند نفر دارید؟
میتونم اینو حالا من سوال
اینو سوال کنیم. خب ببینید، برای 18 میلیون و 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی شما چند نفر گشت؟
بعد نه میخوام یه نکته رو عرض بکنم دوباره توی یک موضوع یه...
بعد در مورد دیوان هم نفرمودید. آره، شما اعلام نه. کردید دیوان آره. کاری نکرده، به نتیجه نکرده، به نفع شما حکم نداده.
نه تو هم به مراجع قضایی
دیوان حقوق قضایی اصلا بله. تو بعدم اینجا من دارم میپرسم.
نه منعکس کردیم ما، منعکس
جواب دیوان چی بود؟
منعکس کردیم، هنوز رأی سر جاش هست.
یعنی رأی قبلی ابطال نشد؟
نه رأی وحدت.
چی گفتید؟
سال 1392 فکر کنم هفت بوده یا
فکر کنید 97، یعنی قبل از شما، مدیر قبل از شما دیده؟
آره بوده دیگه. آره
اون اعلام کرده 97 که خب هیچی دیگه،
مثلا
تو الان حکم نداده یعنی هیچی، یعنی همون،
یعنی هم
بعدش شما بعد... شما دوباره پیگیری نکردید.
بعد نه یه موضوع دیگر رو میخوام مطرح کنم، اینه که یه ماده قانونی دیگه ما داریم تو بحث قانون جهش ملی تولید مسکن. تو تبصره 2 ماده 9ش گفته چی؟ گفته اراضی کلاس 1 و 2 نباید برای جهش مسکن واگذار.
اونا بنیاد مسکن به خوبی مسلط سالهای سال تو روستا بوده،
نه.
میدونه چیکار بکنه
تو حریم شهر.
یعنی اونجا اومده
حریم شهر. الان ما با سیل تقاضاهای از کل کشور مواجهیم که اراضی یک پارچه، همین اراضی رو که آقای بابایی اشاره فرمودند، به اصطلاح حتی 60 هکتار 70 هکتار یک پارچه میخوان الحاق بکنن به محدوده شهر یا به حریم روست یا به خود روستا، که بعد خب طبیعتاً چی میشه؟ اینا از چرخه تولید خارج میشه. این تغییر کاربری های جزء
میخوام بگم شکل نگرفتن در واقع این 4 میلیون واحد مسکونی نزد ملی مسکن خوشحال بشین حالا یا ناراحت از اون طرف میگی مسکن این طرف میگی میخواد شکل نگرفتن اراضی از بین نرفت
نه ما میگیم
بشه اجازه میدی بابای دن
یه نکته اون بحث جهش تولید مسکن ما میگیم بشه در سطحی که هست به صورت به اصطلاح افقی نباشه در ارتفاع باشه یا نه در اراضی کم بازده و اراضی منابع ملی که ما در اختیارشون میدیم.
آی بابای نظرتون
ببینید تو بحث طرح هادی روستایی یا الحاق اراضی به محدوده خب این واقعا یه ضعف جدی وجود داره، هم تو قانون حفظ کاربری اراضی که اجازه داده اراضی کشاورزی داخل محدوده روستا بدون نظارت و بدون دخالت وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری پیدا بکنه، یعنی یه کمیسیون تغییر کاربری خود بنیاد مسکن داره که اونجا درخواستایی که اتفاق میفته که اینم فکر میکنیم منطقی نباشه، بالاخره وزارت جهاد کشاورزی متولی اراضی کشاورزی در کل کشور هست، حداقل باید کلا ضابطه گذاریش بر عهده این وزارت خونه باشه، این یه اشکالش هست. اشکال دومش بحث تعارض منافعی که خود بنیاد مسکن داره. ببینید طرحادی رو کی تعیین میکنه؟ مشاورانی که سر بنیاد مسکن انتخاب میشن، یعنی میره محدوده روستا که عموما اطراف محدوده روستا اراضی کشاورزی محدوده شهر هم به همین شکله، اینا میان بالاخره محدوده روستا رو میخوان گسترش بدن، یعنی میخواد اراضی کشاورزی رو الحاق بکنه به داخل محدوده و وقتی هم که الحاق بشه دیگه از زیر چتر وزارت جهاد کشاورزی خارجی. اون تعارض منافع چیه؟ تعارض منافع اینه که بنیاد مسکن البته به صورت غیر قانونی میاد اگه کسی چه به صورت موردی چه، یعنی اصلا من که کشاورزم میام درخواست میام که آقای مثلا بنیاد من میخوام زمین رو الحاق بکنم به داخل محدوده، به اون مرجع ارسال میکنه، چه از طریق اینکه خود بنیاد مسکن از طریق بازنگری طرحهادی یا تدوین طرحهادی اراضی رو الحاق میکنه، میاد خودش میاد با مالکین توافق میکنه، اونجا تعارض منافعش اینه که من یا هم انتفاع مالی میبره بنیاد مسکن، یعنی از زمینی که الحاق شده به داخل محدوده هم عوارض تغییر کاربری میگیره، همین که اگر چیز باشه به اراضی ملی باشه به صورت رایگان باشه میفروشه به اون متقاضی، کسی که برای ساخت مسکن حالا به اون میگه
اراضی ملی نمیفروشه 99 ساله اجاره قرار بده،
الان قراره بده داره. قانون فعلی که تو قانون برنامه هفتم گفتن 99 ساله، بنابراین این تعارض بنیاد مسکن باید یا در تعیین محدوده روستا نقش داشته باشه یا در بحث اون فروش زمین. وقتی شما در هر دو حالت نفع میبری باعث میشه که خب اون وقت هر چقدر دوز داری که اراضی کشاورزی بیشتر،
اولا
این بحث خود بنیاد مسکن
به کنار وزارت جهاد کشاورزی ما آقای بابایی،
بله همین رو دارم عرض میکنم دیگه. ببینید وزارت بحث تغییر کاربری پله به پله گام‌های مختلفی باید انجام بشه، یکیش همون بحث اصلی است که سوداوری بودن زمین کشاورزی و از سودا انداختن تغییر کاربری، این اولین گامه. گام دوم بله باید مثلا جرم‌انگاری بشه، شما مثلا برای کسی که تغییر کاربری انجام جرم‌انگاری بازدارنده،
یعنی حتی اگر بنیاد مسکن داره برخلاف رویه از حیث وزارت جهاد کشاورزی کاری انجام میده که نمیدونیم قضاوت هم نمی کنیم خودشون هم نیستن، خب بالاخره اونا هم یه مقدمات الزامات قانونی دارن و رعایت میکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظفه که در اون مورد
بله
پاپیش بذاره کارو مرجع قضایی
بله. میشونه همین عرض
نه داخل داخل بافت روستا ما کاری نیست،
نه همین وزارت چیز منظور اصل همینه که بالاخره دست وزارت جهاد کشاورزی مطرحه. ببینید دست وزارت جهاد کشاورزی هر جا خلأ قانونی ضعف قانونی مشکل اجرایی وجود داشته باشه این بالاخره باید پیش قدم بشه که بره اینو اصلاح بکنه و به صورت شبانه روزی این کارو پیگیری بکنه، مثلا تا یه جای پیش بره بعد دیگه نمیشه، این یه ذره مشکل به وجود میاد و نتیجهش میشه همینی که الان شاهد هستیم. بالاخره میگم یه سری اقدامات که نیازی به قانون نداره خود وزارت جهاد کشاورزی میتونه انجام بده که زمینای کشاورزی رو از تغییر کاربرش سوددهیشو چیز بکنه، یا اینکه بخش بعدش که میگم یه جرم‌انگاری که تو قانون باید اتفاق بیفته، اون بعد یا اون برنامه اقدامی که برای خردی و جلوگیری خردی پراکندگی عرضی، ببینید همه اینها باید در قالب یک پارچه خب وزارت جهاد کشاورزی متولی هست که میتونه انجام بده یا حداقل نقطه شروعش باشه، اگر خب از وزارت جهاد کشاورزی شروع نکنه که انجام بده، یا همون بحث تبصره که ماده یک که خود تغییر خود وزارت جهاد کشاورزی رئیسش هست، یعنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس یک کمیسیونی هست، حالا اعضای دیگه هم هستن که میتونه برای تشخیص ضرورت تغییرات کاربری رأی صادر بکنه. خب اونجا چرا نمیاد مثلا حداقل یه بخشنامه بین کمیسیونای استانی صادر بکنه بگه آقا ما اراضی کشاورزی درجه 1 و 2 و 3 و 4 مون اصلا ممنوعیت مطلق باید داشته باشیم برای تغییر کاربری. این الان هم چیزی وجود نداره.
یه پیامک ماده بخونم
داریم
یه پیامک بخونم خیلی جذاب این پیامکه. زمینی که پیامک ها رو به 3094 میتونن بفرستن شنونده ها دیگه، درسته؟ ببینید ماده آقا ما یه تیکه زمین داریم وسط روستامون در سرولایت نیشابور، این آدرس داره میده، چهار طرف زمین ما خونه ساختن و لوله آب و گاز و برق و تلفن از بالا و پایینش رد شده. چهار طرف بود دیگه، چاره‌ای نداره جز اینکه اونم بکنش مسکونی دیگه. چهار طرف ساختن، میگه الان ما می‌خوایم خونه بسازیم، زدن کشاورزی، باید پولشو بدی تا تغییر کاربری بدیم. چه جوری زمین وسط روستا رو کشاورزی حساب کردن، بعد وسط جنگل و دریا و ساحل راحت خونه میسازن و کسی جلوگیری نمیکنه. من نمیدونم یه روستایی وسط روستا این... نشانی هم داره میده، از شما سوال پرسیده آید.
این اگر
که شما تماس هم گرفتید اون تعداد گشتتون رو
گفتن بدن، گفتن بدن. اون که فرموده مثلا اشاره کرده که داخل روستا، همین نکته که اول عرض کردیم، اراضی داخل روستا مشمول قانون حفظ کاربری نمیشه، اینو باید از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری بکنه.
میگفتن میزنیم کارو بکنی پولشو بده.
نه خب آره، تو بنیاد مسکن یک به اصطلاح زومبندی داره، بنیاد تو طرح خودشون بعضیاشون رو کشاورزی، باغ و خدماتی و مسکن
بیرون یه ذره آره برتر اونجا که بعد آره. اراضی کشاورزی.
نه اون پیامک رو من عرض کردم خدمتتون، جواب اون پیامک.
ببینید داخل روستا رو ما یه نگاهی هم باید اصلاح بکنیم، و اینکه روستا رو صرفا سکونتگاه ببینیم مثل شهر، این خودش لطمه میزنه به بحث توسعه روستا. شما قطعا خودتون آشنایید نوع سکونت و معیشتی که داخل روستاست با شهر فرق داره. ما حتی مثلا میگن سکونتگاه های یا مسکن معیشت محور، این که شما سکونت و معیشت و تولیدت باید در همامیخته باشه.
متولی طراحی تنظیم و برنامه‌ریزی الگوهای سکونتگاهی روستایی کجاست؟ کدام وزارتخانه است؟
هم وزارت راه و شهرسازی به اضافه
الگوهای سکونتگاهی وزارت جواب
بله اون که ببینید دارید تو
طرح ملی آب و خاک است، یعنی اتفاقات کلان چند دو سه ده هست گرفتن
به نکته ریشه ای اشاره کردید. ببینید اصلا همین یه مشکلی که اساسی تر از همه اینا وجود داره بحث هم متولی توسعه روستاییه. این که در کشور قانون گفته، قانون مشخص کرده زمانی که جهاد سازندگی با جهاد با کشاورزی ادغام شد سال 79، تمامی وظایفی که به عهده وزارت جهاد سازندگی بود از جمله سیاست‌گذاری، تدبیر، نظارت و راهبری توسعه روستایی و اشاری به وزارت جهاد سپرده شد. ولی وزارت جهاد تو این مدت، حالا تو دولت‌های مختلف هم این اتفاق افتاده، تو این مدت یا کمکاری کرده یا حالا بالاخره بخشنامه‌های ساده شده که این موازی‌کاری و پراکنده‌کاری بیشتر شده. در نهایت ما الان شاهد هستیم که روستا متولی نداره، تصمیم‌گیری تخصصی برای توسعه روستایی اتفاق نمی‌افته، در حالی که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی بوده. یعنی اگر وزارت به اون وظیفه اصلیش عمل میکرد، شاید اصلا ما الان در مورد یه موضوع دیگه جز تغییر کاری بداشتیم صحبت میکردیم. این که نظام سکونتگاهی تو روستاها چجوری باید باشه، بله باید حداقل وزارت جهاد کشاورزی متولی، میتونه دستگاه دیگه هم داخل هم باره، با وزارت میراث، با وزارت میراث فرهنگی. یه سریشون بحثا هست که ما حالا این ارتفاع در ارتفاع ساخت مثلا تو روستا نمیتونیم مثلا شب بریم آپارتمان 5 طبقه 10 طبقه 20 طبقه بزنیم بگیم که مثلا اینم از کشاورزی حمایت کردیم. خب این که تک بعدی دیدن موضوع باعث میشه که شما اون معماری رو رعایت نکنید و خودش یه آسیبای دیگه ای به وجود میاره. اون وقت مثلا 10 سال بعد بشینیم که نه این مثلا 10 طبقه ساختن غلطه، باید مثلا یه طبقه باشه به یه شکل دیگه. این نشون میده که ما در بحث توسعه روستایی اون تا زمانی که متولی تخصص سوسی واحد مستقل رو حل نکنیم، همچنان این موضوعاتی که بخشی از موضوع توسعه روستا هست مثل تغییر کاربری، مثل معیشت، مثل مسائل دیگه، اینا ممکنه که خب به سرانجام مقصود نرسه. یعنی اصلشون بله وزارت جهاد کشاورزی، اونجا هم باز وزارت جهاد کشاورزی متولیه که در بحث سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه روستا
انجام
میده. خب این موضوع مورد به اصطلاح تاکید ما هم هست، یعنی اینه که به اصطلاح حفظ کاربری
مورد تاکید ماست.
نه روی
یعنی خودتون دارید زیر سوال می‌برید عملکرد جهاد کشاورزی رو دیگه.
نه
حالا نه فعلی رو،
نه
چند دهه گذشته.
نه نه متولی روستا صرفا وزارت جهاد کشاورزی نیست منحصرا، چرا قبل از ادغام
متولی تولید در بخش کشاورزی کجاست؟
تولید در بخش کشاورزی رو وزارت جهاد کشاورزی.
متولی امنیت غذایی کشور کجاست؟
نه کانون تولید نه. درست.
متولی امنیت غذایی کشور کجاست؟
نه اینا رو درست میفرمایید، ولی نگاه کن
بعد این تولید در کجا رخ میده؟
توسعه روستا بوده.
متولی من از گیرنده من... اعتبار برای طراحی توسعه روستایی کدام وزارت فرمایید؟
من از شما سوال میکنم. خب من از شما
نه
یه نکته میگم.
من بعد از شما سوال میکنم.
نگاه کن یه نکته رو من عرض میکنم خدمتتون. متولی آب برق گاز تو روستا کیه؟ متولی به اصطلاح طرحهادی روستا کیه؟ متولی همین انشعابات غیر مجاز در اراضی کیه؟ متولی بحث پیگیری حریم
مگر در مورد قانون انتزاع و تنظیم بازار دو سه سال جنگ رسانه‌ای و وزارتخانه‌ای و دولتی بین دو وزارتخانه و شما شکل نگرفت بین وزارت جهاد کشاورزی و سمت تا قانون انتزاع و تنظیم بازار رو گرفتید؟ این که از اون خیلی آسان‌تره. قانون مجلس می‌بردی تصویب می‌کردی، آقا من متولی تولیدم کشاورزیم، اینا داره آسیب میزنه به امنیت غذایی کشور.
نه عرض کردم خدمتتون حفظ کاربری تک عاملی نیست، عوامل متعددی.
قانون جامع می‌بردی تصویب
عوامل درش نه عوامل درش به اصطلاح خیلی تأثیر داره.
بگید اونایی که خیلی تأثیر داره که تا نگفتید و
عرض می‌کنم. متأسفانه
روی سر دقیقه زمان داریم،
متأسفانه روی کرد غالب در به اصطلاح در کشور بر حفظ کاربری نیست. دیدگاه‌های بخشینگر کوتاه مدت حکم فرماست. توسعه شهرها با توسعه صنایع، با توسعه شهرنشینی، با حفظ کاربری منافات داره. یعنی این دوتا باید بشینن هم رو باشن. اعلام خطر کردیم به طرق مختلف به همه مراجع. من اینا رو میتونم به صورت مکتوبم اعلام بکنم خدمتتون. ها فعلا اگه میگرفتیم که الان ما خدمت شما
بگید
من در بحث جنبندی این که مثلا چجوری میشه حداقل ما بحث تغییر کاربر اینجا باز کردیم، حداقل جنبندیش که مثلا چه راهکارهایی برای حفاظت از اراضی کشاورزی میشه پیش بینی کرد با توجه به زمان کمی که باقی مونده، اینو می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. حالا در اصل که بالاخره وزارت جهاد کشاورزی قطعا یک سری اقداماتی انجام داده، بعضی جاها موفق بوده بعضی جاها ناموفق بوده، ولی این که ما باید اینو
مثلا این سازمان اضافه داشت، یه ساختمان اضافه داشت، ولی بلوار کشاورزون و فروخ خوبی زیادیه.
نه فروخ.
ببینید بحث ما نباید بحث حفاظت اراضی کشاورزی رو صرفاً باید نباید محدود به این بکنیم که حتما مثلا یگان حفاظت بله باید تقویت بشه، ولی اینکه نگاهمونیم باشه که ما هی بریم نیرو استخدام بکنیم، ما که نمیتونیم یه متر به یه متر مثلا مأمور بگمونیم که اصلش اون بحث سوداگری و خردی و پراکندگی است. اون اگه حل بکنیم خود به خود شاید اصلا نیازی نباشه.
مثلا برنامه بگین چند تا یگان حفاظت دارین، من مثلا نیازی نیست. شما وقتی مرکز سنجش از دورداری اعتبار براش میگیری چندین چند سال کلی از کشاورزی هوشمند صحبت میکنن، ماهواره به راحتی میتونه بگه آقا کدوم اراضی کجا چه اتفاقی داره میفته، با اختلاف 1 ساعت 2 ساعت، یعنی آنلاین آفلاین با اختلاف زمانی 2 ساعت میتونه شما بگه 2 ساعت پیش این اراضی چه اتفاقی درش افتاده. بله، این فناوری در وزارت جهاد وجود داره، تسلطش هم هست، جوانان بسیار حرفه‌ای هم اونجا دارن کار میکنن.
تو باید فضا
رو آدم بذاریم رو زمین بگرده.
ما باید فضا رو برای تغییر کاربری غیر مجاز، فضا رو برای اون سوداگر رو ناامن بکنیم، و اینم وظیفه وزارت جهاد کشاورزی. من فقط سه چهار تا مورد رو میگم. اول اینکه بحث حفاظت از اراضی کشاورزی برای عموم مردم و مسئولین به عنوان یک مسئله اولویت دار تلقی بشه.
ما سی سنی کشور زمان داریم.
ببینید کشور یه کشورهای مختلف برنامه توسعهشون رو بررسی کردیم، اومدن گفتن یه کمربند اکولوژیکی برای خط قرمز اکولوژیکی برای خودشون تصدیق کردن، گفتن از این به بعد هیچ طرحی هیچ پروژه‌ای اگر به اراضی کشاورزی صدمه بزنه و اینو کمتر بکنه باهاش موافقت نمیشه. ما هم از این به بعد باید یه خط اکولوژیکی برای خودمون ترسیم بکنیم. اراضی یه بخشی از اراضی کشاورزی رو که اراضی حاصلخیز هستن درجه 1 و 2 هستن، امنیت غذای کشور به اونها وابسته است، باید فریز بکنیم برای کشاورزی. بعد
کردیم این کارو الان دیگه حالا
باید از حالا بازم که
ما 30 سال زمان داریم خداحافظی کنیم.
در مورد اون سوالم که فرمودید، ما تعداد خودروهامون تو کل کشور برای گشتای حفاظت اراضی 358 نفره، کل نیروهامون نیروهای گشتی و فرماندهی یگان حفاظت 934 نفر.
358 تا خودرو دارن 900 نفر، یعنی اینا شبانه روز نخوابن هم در طول یک سال یک سوم عرصه رو نمیتونن سر بزنن.
من فقط یه نکته
آمارتون خیلی گوی خب برای همینه دیگه، اراضی همجوری صبح بلند میشه مثلا مزرعه است، فردا صبح بلند میشه ویلاس. خیلی لطف کردید، خوشحال شدیم.
سلامت به من. فقط یه نکته، با نگاه پوپولیستی نمیشه از منابع آب، منابع پای آب و خاک
الان که گفتید نگاهتون منظورتون برنامه بود؟
نه نه نه، سیاست گذاری های بیرون منظورم،
یعنی دستگاه های بیرون،
دستگاه های بیرونی، یعنی
کدوم دستگاه ها؟
یعنی دستگاه حالا به اصطلاح، یعنی
نمیشه بگیم کدوم دستگاه،
در با نگاه های پوپولیستی میخوام بگم
منظورتون یعنی وزارت نیروی، وزارت راه‌شناسی، یعنی
میخوام بگم که با همین روی کردی که ابتدا هم عرض کردم خدمتتون، توسعه شهرها با توسعه صنایع و توسعه به اصطلاح شهرنشینی با روی کرده حفظ کاربری ما نمیخونه. اینا رو باید یه مقدار
باید نگاه کنیم. یعنی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، وزارت نیرو، این چند جا باید یه خورده
باید یه مقدار دست بزنیم. از
خیلی خوشحال شدم.
حمایت های قوه قضاییه هم تا کنون که با ما داشتن بسیار بسیار متشکرم.
بله، قوه قضاییه رو تشکر کردید. دستتون درد نکنه. لطف کنید تشریف آوردین آقای گودرزی.